یدل علی امتناع صدور ما یعوق و انزال کرد به حسب طبع اهل. گفتیم که فلک دارای نی نیست مستدید، این رو هم با بیانی که گذشت اثبات کردیم، هم متنن و هم شرحن. مرحوم خاطی میخوان مطلبی رو اضافه کنن که از عبارت مصنف استفاده میشه ولی بهش تصریح نشده. میفرمایند که مصنف در جای دیگری باید به این مطلب تصریح کنه، اینجا رو صلاح ندیده، فقط همون میل مستدی رو اثبات کرده. اون مطلبی که ما میخوام الان اضافه کنیم اینه که آیا فلک حرکت مستدیر دارد یا ندارد. اگر میلی که برای ثابت کردیم بالقوه باشد، حرکت مستدیر براش نیست، بلکه امکان قوه حرکت مستدیر براش هست. اما اگر میلی که براش اثبات کردیم بالفعل باشد، حرکت مستدیر هم براش بالفعل هست، چون حرکت مستدیر از این میل صادر می شود، از این میل مستدیر صادر می شود. اگر میل مستدیر به فعلیت رسید، حرکت هم به فعلیت می رسه. اگر میل مستدیر در حال قوه بود، حرکت هم در حال قوه هست. الان ما می خواهم ثابت کنیم که میل مستدیری که در فلک هست فعلیت دارد، یعنی بالفعل است، تا نتیجه بگیریم که حرکت مستدیر فلک هم به فعل. بیان مطلب اینه که اون میلی که ما اثباتش کردیم، چون میل اثبات شد، اون میلی که ما اثبات کردیم ممکن نیست که خودش، ممکن نیست که گرفتار مانع داخلی باشد و ممکن نیست که گرفتار مانع خارجی باشد. و چون مانع منحصر است در داخلی و خارجی و ما هم مانع خارجی رو هم مانع داخلی رو نفی می‌کنیم، پس این میل مستقیمی که ثابت کردیم گرفتار هیچ نوع مانعی نیست. و میلی که مانعی برایش نباشد بالفعل اثر گذار است، چون مقتضی که در درون خودش هست، مانع هم که وجود نداره، پس اثر گذاره، یعنی میلی که بالفعل حرکت رو ایجاد میکنه. توجه کردیم چی شد؟ میل رو ثابت کردیم، مانع داخلی و خارجیش رو با بیانی که انشاءالله میگیم برمیداریم، ثابت می شود که میلی هست و برای تأثیرش مانعی نیست. خب چنین میلی که برای تأثیرش مانعی نیست تأثیر می داره، تأثیر که گذاشت حرکت مستقیم شروع می شود. پس از وجود میل با بیانی که خواهیم گفت حرکت استداره یه فلش نتیجه می گرفته می شود. دو تا مطلب رو مباد اثبات کنیم، یه هست تمامه. یکی این که ثابت کنیم که این میل مستقیم مانع داخلی نداره، دوم این که ثابت کنیم که مانع خارجی نداره. بقیه مطالب روشن، بقیه مطالب روشن و گفته هم شد. اما این که میل داخلی نداره به این بیان، اگر میل داخلی میلیست که طبیعه، بله مانع داخلی اشتباه گفتم، میل این که مانع داخلی نداره به این بیانه که مانع داخلی مانعیست که طبیعت اون رو بسازد، مانع خارجی مانعی است که از بیرون تحمیل شود، روشنه. مانع داخلی مانعی است که طبیعت می‌سازد. خب ببینیم آیا طبیعتی که میل رو ساخته ممکن است که مانعی رو از همین میل بسازد، خودش بسازد، یعنی یه شیئی رو بسازد خود همون سازنده مانع این شیء رو هم بسازد؟ این شدنی نیست. طبیعت اگر سازنده مانع است، فقط مانع رو میسازه، اگر سازنده شیء است فقط اون شیء رو میسازه. نمیشود که یه شیء رو بسازد و مانعش رو ایجاد کنه. من این رو قبلا هم مثال زدم که موتوری هم حرکت بدهد هم ترمز بگیرد، این شدنی نیست. ترمز باید وسیله دیگه یافته بشه، نه به وسیله خود موتور. موتوری حرکت میدهد، مانع خارجی باعث سکون میشود، نه در خود موتور ایجاد سکون کنه، مگر اینکه خراب بشه که دیگه حرکت نده. ولی تا وقتی ایجاد نیل میکند دیگه نمیتواند مانعی از این نیل را طبیعتا ایجاد کند. پس مانع داخلی اصلا امکان نداره، چون مانع داخلی باید طبیعت درست کنه. طبیعتی که نیل رو درست کرده دیگه مانع رو درست نمی کنه. این روشنه. اما تا وقتی که طبیعت داره میل رو ایجاد میکنه مانع اون رو ایجاد کنه. بله، حالا یه وقتی میل ایجاد نمیکنه میخواد مانع ایجاد کنه، یا یه وقتی اصلا طبیعت دست از کار شسته مانع درست میشه، اینا بحثای دیگه است. تا وقتی طبیعت داره میل رو ایجاد میکنه مانع رو ایجاد نمیکنه. بله، حالا اون بله دیگه عرض میکنم، مثال زدم، مثال یه خود خدشه داره، مثال این مقداری موارد دیگری هم براش هست. الا مطلب روشنه، اگر چیزی اقتضایی داشت خلاف اون اقتضا رو نمیتواند خودش داشته باشه. این خیلی روشنه، این هیچ نقدم نداره. حالا مثال دادم، مثال شما دارید خدشه میکنید، ولی اصل مطلب درسته. پس مانع داخلی از این، اما مانع خارجی، مانع خارجی حتما از قبیل جسم دیگه، یا جسم ساکنه یا جسم متحرک. اونی که میخواد مانع این فلک شود و نگذارد میل استداره این فلک تأثیر کند، یا یه جسم ساکنه یا یه جسم متحرک. واضحه که جسم ساکن نمیتونه مانع باشه، اون سرجه خودش ایست و دو کار بکردی نده، اون که مانع نیست، اون که واضحه. جسم متحرک میخواد مانع بشه. این جسم متحرک سه جور حرکت میتونه بکنه: یکی حرکت دورانی بکنه، یکی حرکت مستقیم کند، یکی هم حرکت مرکب از دورانی و مستقیم. اما اونی که حرکت دورانی میکنه اونم نمیتونه مانع باشه، چون دو چیزی که دارن حرکت دورانی میکنن به هم کاری نداره، هر کدوم مسیر خودشو داره میچرخه. حالا چه یکی محیط بر دیگری باشه که از هم جدا باشه، اگه بخوان به هم پهلو بزنن و مانع هم بشن، یه حرکت مستقیم خواهند کرد. اگر در جای خودشون دارن حرکت دوباره میکنن به هم تنه هم نمیزنن، این داره حرکت خودشو میکنن، که حرکت خودشو. اینا باید بیان کنار هم به هم دیگه برخورد کنن تا مانع هم بشن. بیان کنار هم یعنی حرکت مستقیم کنن. این از فرض فعلی ما بیرونه، ما داریم حرکت مستقیم رو میگیم. تو شه یکی حرکت مستقیم بکنه، چه یکی محیط بر دیگری باشه، چه جدای از هم باشن، به هم دیگه کار ندارن. هر کی تو اون فضای خودش داره میکنه، فضای دیگری که اشغال نمی کنه و او خسارتی وارد نمی کنه، پس حرکت مستقیم نمیتونه مزاحم باشه. در حرکت مرکب هم او قسمت مستقیرش نمیتونه مزاحم باشه. فلای هم کجا حرکت مستقیم، فقط حرکت مستقیم میتونه مزاحم باشه. اگر مانع خارجی برای نیل مستدیر فلک بخواهد باشد، ما عبارت هست از جسمی که حرکت مستقیم می کند، اون تنها می تواند مانع باشد. و قبلا در جای خودش گفتیم حرکت مستقیم در محدوده افلاک راه ندارد. پس چنین مانعی به خاطر بحثی که قبلا شده مفقود میشه. این مانع مانعیت دارد، بقیه رو این مانعیت نداشتن. این یکی مانعیت دارد ولی پیداش نمیشه تو اون محلی که میخواد تصدیر بزده. این که محدوده افلاس حرکت مستقیم جاه راه نده. حرکت مستقیم مال عالم کن و فساده، در افلاس حرکت مستقیم نیست. در این محدوده افلاس حرکت مستقیم نیست، در اونجا حرکت مستقیم تا به فلسفی خط میشه. حرکت مستقیم دیگه آخرین حرکت مال ناره دیگه، نار میاد تو محل خودش تمام میشه، دیگه بالا نمیره، همونجا ایست میکنه. حرکت مستقیم توی عالم کون و فساد حاصله و به افلاک که میرسه قصد میشه. بنابراین تو افلاک حرکت مستقیم نداره. اگر حرکت مستقیم نداشتیم این مانع هم وجود نداره. پس توجه کردید مانع داخلی برای میل مستقیم فلک موجود نیست، چون مانع داخلی رو باید طبیعت بسازه و طبیعتی که میل رو ساخته مانع رو نمیسازه. مانع خارجی هم عرض کردیم، اگر اون مانع خارجی بخواد ساکن باشه که مانعیت نداره، اگر بخواد متحرک باشه به حرکت دورانی اونم مانعیت نداره، اگر بخواد متحرک باشه به حرکت مستقیم یا مرکب مانعیت داره، ولی که این حرکتی در افلاک بودن یافت نمیشه. پس هیچ مانعی برای میل مستقیم وجود نداره، نه داخلی نه خارجی. فلک دارای میل مستقیم هست، مانعی از اقتضای این میل وجود نداره. پس این میل بالفعل اقتضا میکند و حرکت و فلک حرکت دورانی رو شروع میکنه. فثبته که نه تنها فلک میل مستقیم دارد بلکه حرکت مستقیم نیز دارد، چون میلش بالفعل است نه بالخصوص. این مطلبی است که در سطنه مطلب مصنف میشود زمینه کرد و آورد و از کلام مصنف با توجه به چیزهای دیگری که داریم بهره برد، اما خود مصنف در اینجا بهش تصریح نمی کنه، گذاشته برای جایی دیگه. در زمان یا در غیر زمان، یعنی از یعنی سرعتش می‌فرمایید؟
در غیر زمان باید یه حرکت دوباره انجام بده و حال
ما ببینید الان بحثمون در اصل حرکت ثابت کردیم که فلک اصل حرکت رو داره، اما سرعت و وسعش به چه جهته الان وارد بحثش اصلا نشدیم.
نه
قبلا جواب شما بیان شد.
بله.
ببینید ما قبلا گفتیم که اولا توجه داشته باشید که بحث ما در اصل حرکت در سرعت و بود نیست و اشکال شما مربوط به سرعت و بود نیست. حالا اشکال شما رو جواب میدیم با اینکه مربوط به سرعت و بود و از بحث ما بیرونه. ما عرض کردیم قبلا که در اجسامی که نفس ندارند باید مانع طبیعی یا مانع بیرونی وجود داشته باشه تا سرعت و بود توجیه شود. در اشیایی که نفس ندارند یکی از این دو مانع رو باید داشته باشیم. در فلک نفس موجوده، چون نفس موجوده ما در نه دنبال مانع داخلی میگردیم نه دنبال مانع خارجی. سرعت و بود و بدون وجود مانع داخلی و خارجی از طریق اراده نفس توجیه میکنیم. میگیم این نفس توجه کرده که منافعش با حرکت سریع به دست میاد، حرکت سریع به ایجاد میکنه. اون یکی توجه کرده که منافعش با حرکت بطی یا متوسط به دست میاد، حرکت بطی یا متوسط رو ایجاد میکنه. حرکت نفسانی احتیاج به مانع داخلی و خارجی ندارد. بر فرض که مانع داخلی یا خارجی نداشته باشه، اگر نفسش تنظیم کننده حرکاتشه، نفس طبق مقصود خودش حرکت سریع و بطی ایجاد میکنه. اینو قبلا گفته بودیم. از سرعت و بطی رو ما در اینجا نه از طریق مانع داخلی یا خارجی حل میکنیم تا شما بفرمایید حالا که مانع خارجی یا داخلی نیست پس باید سرعت و وطی انجام نگیره، بلکه حرکت در لازمان واقع شود. بلکه با وجود این که مانع خارجی و داخلی نیست، چون نفس موجود است و حرکت رو کنترل می کند، لازم نمیاد که حرکت در لازمان واقع شود و لازم نمیاد که همه حرکت مساوی باشند، بلکه بعضی حرکت ها کندن، بعضی حرکت ها تندن، بستگی به نفسشون داره که چه اراده کردن. سوال خوبی بود، منتها برای این خوب بود که ما رو متذکر مسئله رو گذشته کرد و الا اصل مسئله رو ما در گذشته گفته بود. صفحه 231 صفحه دوم. و علم که وجود مبدع میل مستقیم در جرم بسیط که فعلا فلک است، وجود این مبدع میل، یعنی وجود طبیعتی که یا تبایی که مبدع میل مستدیر است، دلالت می کند بر این که مانع داخلی محال است، یعنی ممتنع است صدور ما یعوق و انزالک، صدور آنچه که یمنع و انزالک، یعنی یمنع از میل مستدیر، صدور به حسب، بله، یمنع به حسب تر، به حسب تر متعلق به یعوقه، چیزی که به حسب تر بخواد مانع بشه، همونطور که میل تبعیف مانع هم بخواد تبعی بشه، مانع خارجی که قصدیه اون یه حرف دیگه است، اونم ما در افلاک اجازه نمیدیم، ولی اون یه بیان دیگه داره، اما اونی که بخواد مانع شود انزاله، یعنی از میل مستدیر مانع شود به حسب تر، یعنی مانع طبیعی باشد، ممکن است صدور این مانع انهو، انهو یعنی از اون مبدا، این انهو زمینش به مبدا میل مستدیر برمی‌گرده، خودش هم متعلق به صدوره، ممکن است صدور چنین مانعی انهو از اون مبدا میل، یعنی اگر مبدا میل تبا است، مانع بخواهد از تبا صادر شود محاله، که هم مختزی را ایجاد کند هم مانع را ایجاد کند، یک شیء بخواد مختزی و مانع و هر دو ایجاد کنه نمیشه. خب پس باید دنبال مانع خارجی گشت، مانع داخلی وجود نداره، مانع خارجی چی؟ ولایم چون مانع خارجی اگر جسم ساکن بخواد بشه که مسلم مانعیت نداره، اون اصلا خادم مطرح نمی کنه، چون واضحه که جسم ساکن مانع نیست، مانع باید جسم متحرک باشه، جسم متحرک هم سه قسمه، یا متحرک به حرکت دورانی، یا به حرکت مستقیم، یا به حرکت مرکب، هر طور مطرح میکنه، میگه ولا یمکن ان یعوق عن الحرکت المستدیره من خارج، من خارج متعلق به یعوق، متعلق به حرکت مستدیره نگیری، ممکن نیست که مانع خارجی منع کند از حرکت مستدیره الا زومیزن، اون حرکت مستدیر نمیتواند، ساکن نمیتواند مانع باشد، حرکت مستدیر هم نمیتونه مانع باشه، عرض کردم چه حرکت مستدیری باشه که یکی به دیگری احاطه داره، چه دو تا حرکت مستدیری جدا باشن، مانعی از خارج نمیتوانیم داشته باشیم مگر زومیزن مستدیم او زومیزن مرکب، فقط این دو تا میتونن مانع باشن، اولی که صاحب میل مستقیم میتونه مانع باشه، دومی هم که مرکب از مستقیم و مستدیر، مستقیمش میتونه مانع باشه، باز مستدیرش مانع نیست، مستقیمش مانع، این دوتا میتونن مانع باشن، اصل مانعیتشون درسته، اما یمتن و وجود و اندل محدد، این چنین مانعی اندل محدد، یعنی در اون محلی که فلک نهم هست ممتن و وجوده، البته بحث ما در فلک نهمه و الا اختصاص به محدد نداره، همونطور که توجه کردیم من بحث رو کلی گفتم، در کل افلاک گفتم، چون بحث ما در محدد بود لازم الان هم اشاره به محدد میکنم. پس ممکن نیست که مانع خارجی مانع از حرکت مستدی شود مگر این مانع زومیل مستقیم یا زومیل مرکب باشه، ولی این چنین زومیلی هم یمتن او وجود هنین در محدد، پس این مانع وجود نداره، اگر که مانعیتش تمام است ولی وجودش تمام نیست. خب مطلب تمام شد، تمام شد یعنی ثابت شد که ما میل مستدیر در فلک داریم و مانع داخلی خارجی هم برای این میل نیست. حالا میخوام تقنیه استدلال رو بگیم. و وجود و مبدع المیل یک و عدم العائق دو یدلان علی وجود ذلک المیل بالفعل. وجود مبدع المیل که طبیعت است و نبود عائق خارجی و داخلی با همدیگه دلالت میکنن در اینکه این میل مستدیل بالفعل است، بالقوه نیست، بالفعل. بالفعل بودن هم المستلزم، این المستلزم صفت وجوده. وجود بالفعل داشتن هم مستلزم وجود حرکته. اگر میلی بالفعل موجود بود یعنی بالفعل حرکت هم هست. سنگ تا وقتی رو زمینه میل بالقوه داره لذا حرکت نمی کنه، ولی وقتی بردیدش بالا رها شدید میل بالفعل پیدا می کنه، حالا حرکت می کنه. هر جا میل بالفعل بود حرکت هم بسیار هست. خب فسبتا که فلک نه تنها دارای میل مستدیره بلکه دارای حرکت مستدیره هم هست. اما مصنف این مطلب دوم رو نگفته، الا ان شیخ لم یتعرض لذالک، متعرض این مطلب دوم نشده، یعنی متعرض این نشده که حرکت فلک، حرکت مستدیر فلک رو داریم، فقط به همون وجود میل مستدیر اکتفا کرده. متعرضی مطلب فی هذا الموضع نشده. و سیاشی رو الهی فی موضع این علیق در یه جای مناسبه به این مطلب و این مطلب تصدیح خواهد کرد. فخر رازی مطلبی رو که مصنف گفته شرح داده، یعنی دلیل مصنف رو شرح داده، بعدم برای سه تا اعتراض کرده، چندین اعتراض کرده، سه تا اعتراض که خواجه نقل میکنه، بقیهش هم میگه که نقل نمیکنیم زیرا که از مطالب گذشته ما جوابش روشن شده، روشن میشه. خواجه میفرماید که فخر رازی از خودش دلیلی در اینجا اقامه کرده. فخر رازی شارح کلام مصنفه، باید دلیل مصنف رو شرح بده. از خودش دلیل اضافه کرده معنیش اینه که کلام مصنف رو شرح نداده. این قید من نفسهی که در عبارت خواجه آمده قید خیلی بزرگیه، یعنی نشون میده که فخر از وظیفه شرح نویسی بیرون رفته، مطلبی رو ذکر کرده که ابن سینا نگفته. اون باید کلام ابن سینا رو شرح بده، دلیلی از جانب خودش اضافه کرده و آورده، بعدم برای ابن سینا اشکال کرده. اشکالا رو خواهی ذکر میکنه و جواب میده و دلیل اختراع شده فخر رو هم بیان میکنه. بعد که ما دلیل رو تمام کردیم، توضیح داریم، بیان میکنیم که چرا این دلیل اختراعیه و چه تفاوتی با کلام ابن سینا داره که شرح کلام ابن سینا به حساب نمیاد. این انشاءالله بعدن بیان میکنه. اما دلیل فخر رو توجه کنید. فخر یک صغرا و کبرایی رو تنظیم میکنه و از این صغرا و کبرا نتیجه میگیره، که نتیجه همونی که مصنف گرفته، نتیجه همون مطلوب و مدعایی که ما در این فرض داریم. کبراش تقریبا واضحه، اگرچه کبرا رو با عبارت کوتاهی مستدل میکنه ولی در مجموع واضحه. صغرا یه خود بحث داره، لذا ایشون اون صغرا رو دوباره با یه قیاس دیگه اثبات میکنه، که دو تا قیاس اینجا تو هم دیگه فرو رفته و ما باید اینا رو از هم جدا کنیم تا مطلب کاملا تبیین بشه. صغرا رو طرح میکنه ابتدا، بعد بر این صغرا استدلال میکنه. وقتی استدلال تموم شد، نتیجه ای رو که از استدلال میگیره خود همین صغراست، چون میخواد صغرا رو اثبات کنه. نتیجه ای که میگیره همین صغراست که داره اثبات میشه. این صغرا رو به کبرا زمینه میکنه، نتیجه دوم میگیره. نتیجه دوم همون مدعای ما در این فصل، همونی که ابن سینا در تقریب میشه. اما صغرایی که میخواد بعد با یه قیاس اثباتش کنه. صغرا اینه که محدد الجهات بسیط است. این صغرا. حالا این صغرا رو میخوام اثبات کنیم. فعلا به دلیلی که به مدعایی که ما در این فصل داریم توجه نکنید، میخوام این مدعا را اثبات کنید که محدد الجهات بسیطه. این رو میخواد اثبات کنه با یه صغرا میره یه کبرا. صغراش اینه که بر محدد الجهات انحلال ممتنع است، چنانچه در جای خودش گفته شده انحلال بر محدد الجهات ممتنع. اینو قبلا اثبات کرد. صغرا رو من کامل نگفتم، چون اگر انحلال بر محدد الجهات ممتنعه که دیگه معلوم میشه بسیط دیگه نتیجه که باید بگیره. صغرا اینه که انحلال بر مرکب جایز است، انحلال برای هر مرکبی جایزه. این روشنه. ببینید میخوام قیاس رو طوری تنظیم کنیم که مقدماتش بدیهی باشه، که دیگه احتیاج نداشته باشه از یه جا دیگه اثباتش کنه. مرکب انحلالش جایز است که روشنه دیگه، احتیاج به استدلال نداره. از این مرکب قابل انحلال، اینو عرض نقید میکنه. المرکب یصح علیه الانحلال، عرض نقید میکنه، ما لا یصح علیه الانحلال فلیس المرکب. روشنه دیگه، عرض نقید شد. اگر اصل صادق باشد عکس نقید هم صادق است. از تو فرد کردیم صادقه، چون بدهی بود، عکس نقید هم میشه صادق. ما اون اصل رو صغرا قرار میدیم، عکس نقید رو کبرا قرار میدیم. فرق نمی کنه، اصل رو کبرا قرار میدیم، عکس نقید هم کبرا قرار میدیم. نه که یکی صغرا یکی کبرا، هر دو رو یکی میگه. بعد صغرایی رو اضافه میکنیم، میگیم که محدد الجهات لا یصح علیه الانحلال، این میشه صغرا. عکس نقیدی که الان داشتیم میگیم ما لا یصح علیه الانحلال فلیس المرکب، این دوتا کنار هم قرار داده میشه نتیجه میده فمحدد الجهات لا یصح المرکب. دقیقا این دوباره تنظیم کنه. صغرایی که ما داشتیم یا کبرا، حالا فرق نمی کنه، یکی از مقدمه این بود که مرکب یصح علیه الانحلال، این اصل نقیض کردیم شد ما لا یصح علیه الانحلال فلیس مرکب. این ما لا یصح رو کبرا قرار دادیم، یه مقدمه قرار دادیم. بعد زمینه کردیم که محدد الجهات لا یصح علیه الانحلال، نتیجه گرفتیم به این صورت در اومد محدد الجهات لا یصح علیه الانحلال و کل ما لیس علیه الانحلال ما لا یصح علیه الانحلال فلیس المرکب، نتیجه گرفتیم فمحدد الجهات لیس المرکب. فمحدد الجهات لیس المرکب یعنی فمحدد الجهات بسیطون. این همون صغرایی که میخواستیم اثباتش کنیم، الان اثبات شد. پس برای اثبات صغرایی که عبارت بود از محدد الجهات بسیطون، یک مقدمه آوردیم که بدیهی بود، عکس نقیضش کردیم. بعد مقدمه دیگری رو زمینه این عکس نقیض کردیم، نتیجه گرفتیم همین صغرایی رو که دنبالش بودیم، یعنی محدد الجهات بسیطون رو نتیجه گرفتیم. حالا این نتیجه رو صغرا قرار میدیم برای کبرای بعدی. اینطور میگیم محدد الجهات بسیطان و کل بسیطن یصح علیه الحرکت المستدیره، این کبراست. کل بسیطن یصح علیه الحرکت المستدیره، این کبرام باید اثبات بشه. این اثباتش میکنی برسیمش انشالله اثبات میکنی. وقت صغرا و کبرا اینطور میشه محدد الجهات بسیطون و کل بسیطن یصح علیه الحرکت المستدیره فم محدد الجهات یصح علیه الحرکت المستدیره. دوباره این نتیجه رو صغرا قرار میده محدد الجهات یصح علیه الحرکت المستدیره و کل ما یصح علیه الحرکت المستدیره ففیه میل مستدیر. نتیجه میگیریم ففی محدد الجهات میل مستدیر و این همونیست که در این فرد محدود ما اما تحقیلش میکنم چند تا قیاس تو در تو و داخل رسیدیم با آخر به نتیجه محدود ما. آنچه که من کاملا توضیح دادم صغرای بحث بود، بقیهش رو گذاشتم بعدم بگم، ولی بالاخره مطلب تمام شد، یعنی همه چیز گفته شد، فقط اثبات کبرا اینا باقی مونده که از خواهم شد. و الفاضل و شارح اورده ها هنا حجتا من نفسه دلیلی از پیش خودش آورده، یعنی کلام ابن سینا رو شرح نداده، از پیش خودش دلیل آورده. وحیه اون دلیل اینه که محدد الجهات بسیطون این صغرا که با این صغرا بعدن کار بده، لأن المرکب دلیل اثبات این صغرا که خود این دلیل باید یک قیاسه، لأن المرکب یصح علیه الانحلال، این یه مقدمه است، مرکب میتواند منحل شد. این عکس نقیب بشونید تن اکس و حاضر القضیه، این عکس میشود به عکس نقیب، عکس میشود به قول نا ما لا یصح علیه الانحلال فلیس مرکب. این هم روشنه چون چیزی که مرکب نیست منحل نمیشه. اون اصل با این عکس نقیب فرقی نمی کنه. ما این رو مقدمه ای قرار میدیم، یعنی کبرا قرار میدیم، صغرای رو زمین می کنیم و محدد الجهات لا یصح علیه الانحلال میشه صغرا. این صغرا رو با اون کبرایی که عکس نقیب بود به هم زمینه کنید، اینطور میشه محدد الجهات لا یصح علیه الانحلال و ما لا یصح علیه الانحلال فلیس مرکب. نتیجه میگیریم فمحدد الجهات لیس مرکب. این فمحدد الجهات لیس مرکب همون فمحدد الجهات بسیطونه که صغرا است که ما الان میخواستیم به دستش بیاریم که به دست آمد. دقت کنید در عبارت خواجه عکس نقیب یه مقدمه اول قرار داده شده، محدد الجهات لا یصح علیه الانحلال مقدمه دوم قرار داده شده. من برای اینکه راحت تر بشه جای این دو مقدمه رو عوض کردم، دومی رو اول قرار دادم، اولی رو دوم. شما این کارو بکنید این یه عبارت واضح تر میشه. پس صغرا درست شد، نتیجه که ما گرفتیم اینه که محدد الجهات لا یصح علیه الانحلال یا به تعبیر دیگه محدد الجهات بسیطن. حالا این محدد الجهات بسیطن رو صغرا قرار میدیم، کبرا رو زمینه میکنیم، ثم اضافه، بعد اضافه کرده فخر الی هذه الصغرا، هذه الصغرا محدد الجهات بسیطن هست، این رو میگیم صغرا. به این صغرا اضافه کرده قولش را و کل بسیطن یصح علیه لا غلطه و کل بسیطن یصح علیه الحرکت المستدیر، هر بسیطی حرکت مستدیر را میتواند داشته باشد. وقتی این دوتا رو زمینه کنید نتیجه بگیرید، بگید که محدد الجهات بسیطن یک و کل بسیطن یصح علیه الحرکت المستدیر، این دو نتیجه بگیریم فمحدد الجهات یصح علیه الحرکت المستدیر. این نتیجه رو نگه دارید بعدم باش کار کنید. حالا این کبرا رو چطوری ثابت میکنید؟ چرا کل بسیطن یصح علیه الحرکت المستدیر؟ میگیم لتشابه اجزایی فی الماهیه، چون اجزایشون اجزاء بسیط در ماهیت متشابهه، یعنی هر ماهیتی که برای این جزء هست همون ماهیت برای اون جزء است. البته منظور جزء فردی ها، ولی بسیط که جزء نداره، منظور جزء فردیه. هر حکمی که برای این جزء دارید برای اون جزء هم دارید، چون تشابه دارن این چیزی. خب حالا دقت کنید از این تشابه چطوری حرکت مستدیل در میاد. ایشون میگه چون بسیط اجزاش متشابه هست، پس داره حرکت مستدیل است. یعنی اگه حرکت مستدیل کنه داره حرکت مستدیل. این چجوری در آمد در میاد؟ توجه کنید مطلب از کنم این مقدار دقیق باید کامل تصویر بشه. بله خودمه. حالا اگرم در متن گذاشت که شایدم گذاشته باشه اونجا تبیین شده، حالا دوباره تبیین میشه، حالا شاید بیشتر از اون اونجا تبیین میشه. فرض کنید جسمی رو که میخواد روی یه جسم دیگه حرکت مستقیم کند، روی جسم دیگه. الان ضعف این جسمی که میخواد متحرک بشه یه نقطه ای فرض کنید محاذیست با نقطه زیر خودش از جسم دیگر. تو که جسم رو هم قرار بدید، اون بالایی میخواد حرکت مستقیم کنه، پایی میرم فرض کنید ساکنه، البته اونم میتونید متحرک فرض کنید، ولی برای راحت بودن اونو ساکن فرض کنید. این جسم مستقیم الحرکه میخواد روی این جسم ساکن حرکت کند. الان نقطه ابتدایی این جسم بالایی با یه نقطه از این جسم پایینی محاذات داره. حکمی که ما برای اون نقطه آغازین این جسم بالایی تصویر میکنیم تحاذی و محاذات با نقطه زیر خودش، این حکم برای این نقطه بالایی هست. چون جسم بالایی متشابهه، تمام اجزای فرضیش میتوانن همین حکم داشته باشن، یعنی میتوانن محاذات با اون نقطه داشته باشن. لذا این جسم میتواند حرکت کند که نقطه های پس از نقطه اول یکی یکی با این نقطه زیرین محاذی شدن و اون حکمی رو که هر یک ممکن بود داشته باشن به دست میارن. اینطوره دیگه، اگر همشون متشابهن، پس اگر اون اولی میتواند محاذی باشد با نقطه زیرین خودش، اون بعدی ها هم میتواند با همون نقطه، نه با نقطه زیرین خودشون، با همون نقطه متشابه باشد، میتواند محاذی باشد. قهرن امکان حرکت، امکان ها نه فعلیت، امکان حرکت اون جسم روی ثابت میشه، ثابت میشه که اون جسم روی میتونه حرکت کنه، میتونه نقطه های فرضیش رو با این نقطه خاص زیری محاذی کنه. که میتونه محاذی کنه؟ وقتی حرکت کنه. پس امکان محاذات هست، بنابراین امکان حرکت هست. خب این روشنه تا اینجا شد. با یک نقطه از نقطه های جسم زیری همه نقطه های جسم روی محاذات پیدا کردن. حالا اگر با نقطه دوم من بخوان محاذات پیدا کنن، همه جسم ها بخوان با نقطه دوم محاذات پیدا کنن، خب اون نقطه اول از جسم بالایی با نقطه اول از جسم پایینی محاذات پیدا کرده بود، با نقطه دوم محاذات نداره. اگه مستقیم بره دیگه بر نمیگرده که با نقطه دوم محاذات پیدا کنه، باید بره برگرده، یعنی دور بزنه تا اون نقطه اول روی نقطه دوم هم بتونه قرار بگیره. نقطه اول از جسم بالایی روی نقطه دوم از جسم پایینی بتونه قرار بگیره، حرکت مستقیم کند، همه نقاط بالایی روی نقطه اول پایینی عبور میکند، اما روی نقطه دوم و سوم و چهارم و پنجم و پایینی همه نقطه ها دیگه نتونه عبور کنه. چه میتوانند همه نقطه های بالایی رو همه نقطه های پایین عبور کنند؟ وقتی حرکت دوباره میباشه، اونم نه یک دور و دو دور، متعدد با دور بزنه تا تمام این نقطه های جسم بالایی با تمام نقطه های جسم پایینی مهادات پیدا کنه دونه دونه. این احتیاج به حرکت دورانی داره. پس اگر جسمی بسیط بود، حکمی که برای یک جزء از ثابت هست برای بقیه اجزایش هم ثابت هست. حکم عبارت از مهادات با یک نقطه خاصه. مهادات با یک نقطه خاص برای تمام نقاط بالایی ممکن. مهادات با نقطه دیگر جسم دوم هم باز برای تمام نقطه های بالایی ممکن است و حاکم. این مهادات با حرکت مستقیم، این مهادات های متشابه با حرکت مستقیم درست نمیشه. با حرکت مستقیم مهادات با یه نقطه درست میشه، ولی مهادات با تمام نقاط جسم زیرین درست نمیشه. برای درست شدن این مهادات تمام نقاط بالایی با تمام نقاط پایینی احتیاج به حرکت دورانی هست. پس اگر جسمی بخواهد بسیط باشد، یعنی تمام اجزایش متشابه باشد، چون هر چه که برای یکی ممکن است برای دیگری ممکن است، نتیجه میدهد که حرکت دورانی برای اون جسم ممکن است. ممکن است، نه واقع ممکن است، چون مهادات هر نقطه با نقطه زیری ممکنه و این مهادات حاصل نمیشه مگر با حرکت دورانی. پس اگر مهادات ممکنه، حرکت دورانی ممکنه. بنابراین میشه گفت کل بسیط یسه و یسه های نیمکن یسه و علیه الحرکت مستقید. دلیلش هم اینه دو تشابه اجزایی فی ماهیت، چون اجزا در ماهیت متشابه هن. اگر اجزا در ماهیت متشابه هن، پس حکمشون هم نظیر همه. اگر یکی جایز المهازات، بقیه هم جایز المهازات هن. جایز المهازات بودن همه به حرکت دورانی، به امکان حرکت دورانی. و چون جایز المهازات بودن همه را داریم، امکان حرکت دورانی داریم. فکل و بسیکن یا سوح علیه حرکت دورانی. خب حالا دو مرتبه صغرا و کبرا را زمینه کنید. کبرا اثبات شد. حالا که کبرا اثبات شد، دو مرتبه صغرا و کبرا را زمینه کنید. بگید المحدد و بسیطون. این صغرا که از قیاس قبلی استخراجش کردیم. کبرا را زمینه کنید. کل بسیطون یا سوح علیه الحرکت المستدیره. نتیجه بگیرید فالمحدد و یسه و علیه الحرکت المستقیده. این نتیجه دوباره این نتیجه رو صغرای کبرای دیگر کنید. عبارت اینطور میشه محدد یسه و علیه الحرکت المستقیده ثم قاله. بعد فخرازی کبرا رو زمینه کرده، گفته کل ما یسه و علیه الحرکت المستقیده ففیه نیلون. نتیجه گفته فالمحدد الجهات فی ففل محدد الجهات میلون میلون مستدیر. این کل ما یفته ها علیه الحرکت المستدیر ففه میلون، این خیلی احتیاج به اثبات نداره، روشنه. اگر حرکت مستدیر میکنه، میل حرکت مستدیر داشته که داره میکنه. اگر میل حرکت مستدیر نداشته باشه، حرکت مستدیر نمیکنه. پس کبرا روشنه. به این صغرایی که به دست آمده زمین میکنیم، عبارت اینطور میشه محدد یفته ها علیه حرکت مستدیر و کل ما یسه علیه حرکت مستدیر ففیه میلون. محدد ففیه میلون، پس محدد هم فیه میلون. سبب که در محدد نیل هست، یعنی میل مستدیر هست. خب عبارت فقط تمام شد، استدلال فقط تمام شد. حالا نوبت این رسیده که ببینیم چه فرقی بین استدلال فقط و استدلال مصنف هست، که خواجه این استدلال و شرح استدلال مصنف قرار نمیده. میگه استدلالیت من نفسه. عبارت ابن سینا رو دو مرتبه نگاه کنید. دو خط از اول فصل گذشته ابن سینا میگه و نقلتو انها جایزتون و نقلتو انها جایزتون. این و نقلتو انها جایزتون یادتون باشه دو سه فصل بعد دوباره آدرس میدیم به همینجا. تو سه فصل بعد میگیم در فصل یازده هم این مطلب گذشت. این یادتون باشه انشاءالله. و نقلتان ها جایزتون. ببینید در این عبارت ابن سینا چی رو داره بیان میکنه. میگه انتقال از اون وضع و مهازاتی که پیدا شده جایزه، انتقال جایزه، فقط همین رو میگه. فخر رازی میگه انتقال استدارهی جایزه، یک استداره رو اضافه میکنه. استداره رو که اضافه میکنه احتیاج به این قیاسه که درسی پیدا میشه که میگه لتشابه اجزایی فیلماهی یا اون توضیحاتی جرس کردم مالی این است که حرکت استدارهی جایزه. ابن سینا که نگفت حرکت استدارهی جایزه، ابن سینا گفت نقله جایزه، نگفت حرکت استدارهی، گفت نقله جایزه. آخر سرش هم گفت نقلهی که در فلک محدد حاصل است نقله مستقیم نیست، چنان که در جای خودش گفتیم آخر سر نتیجه گرفت نقله مستقیره، ولی در وقت استدلال نیومد نقله استدارهی رو توضیح داده، اصل نقله توضیح داده شد. استداره رو از مباحث قبلی استفاده کرده زمینه کرد. پس فخر رازی دلیل و طوری چیده که بر نقله استدارهی مترتب باشد، ولی خود مصنف دلیل رو طوری مرتب کرده که بر اصل نقل مرتب باشد، لذا عبارت عوض شده. یعنی اصل استدلال و روش استدلال عوض شده، استدلالی که فخر آورده با مختصر تغییری کلی تغییر کلی پیدا کرده، یه تغییر مختصر در عبارت مصنف ایجاد کرده، یه تغییر کلی در اصل استدلال درست شده. پس میشه گفت استدلالی که فخر رازی آورده استدلال من نفسه، استدلال شرح خاضی نیست، شرح مصنف نیست. اعتراضاتش رو ظاهرن نمیرسیم بخونیم، میشه یه مقدارش از خارج کبیه یکی دو دقیقه وقت داریم، اما بخواهیم وارد بشیم به نتیجه نمیرسیم، دوباره باید سرزی تشتار کنیم بکنیم میشه شلا باید دلست کنیم.